با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. مشاور امنیت ملی افغانستان از برگزاری نشست دوم بین الافغانی ظرف چند هفته دیگر خبر می‌دهد. دوباره مسلح شدن قماندانان محلی غیر مسئول نگرانی مردم و شورای ولایتی فاریاب را برانگیخته و اتحادیه اروپا از پیشنهاد عراق برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای به هدف کاهش تنش میان آمریکا و ایران حمایت کرده است. نوی صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. دو برنامه هفتوار هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ زود برمیگردیم با جزئیات گزارش‌ها. نخست خبرهای این ساعت. سرخطها، حمله طالبان بر مقام ولایت بادغیس با کشته شدن دو انتحار کننده و بازداشت دو تن دیگر آنها شام دیروز پایان یافت. تلاش‌ها برای بیرون کردن نام افغانستان از فهرست سیاه هوانوردی اروپا پیشرفت‌هایی داشته است و شمار تلفات حمله مرگبار سومالیا به 26 کشته و 56 زخمی رسیده. مشروع خبرها. حمله طالبان مسلح بر مقام ولایت بادغیس با کشته شدن دو انتحار کننده و بازداشت دو تن دیگر آنها شام دیروز پایان یافت. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله کننده ها از یک هتل در مقابل ولایت بادغیس بعد تیراندازی آغاز کردند.
درگیری خلاص شده، 4 نفر از ما شهید شده، زخمی از 20 بالا شده، 13 نفر به خیلی مزامی هستند، دیگه زخمی ملکی هستند، منطقه مقدر زخمی شهید نیستند، دیره استاده هستند، دیرات انتقالش میکنند کلش هستند.
با گفته والی بادغیس آنها از 10 روز پیش معلومات استخباراتی در مورد این حمله داشتند. با گفته او دو شورشی طالبان که بازداشت شدند برای تحقیق به کابل فرستاده میشوند. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. در نتیجه برخورد یک تانک نیروهای امنیتی افغان با ماین کنار جاده در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان 5 سرباز کشته شدند. نور محمد گذر ولسوال گذرگاه نور گفت حادثه چاشت دیروز در جریان یک عملیات نظامی رخ داد. در این رویداد دو سرباز دیگر زخم برداشتند. به گفته آقای گذر پس از این حادثه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان آغاز شد. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید به حذف شدن شرکت‌های هوایی این کشور از فهرست سیاه اروپا نزدیک‌تر شدند. اروپا در سال 2010 میلادی از سرگیری پرواز مجدد شرکت‌های هوایی افغانستان را با تصویب قانون هوانوردی، وضعیت مقررات عملیات هوانوردی، آموزش کارکنان فنی و خدمه پروازهای شرکت‌های هوایی و بالا بردن کیفیت حرفه‌ای کار پیلوتان شرکت‌های هوایی افغانستان مرتبط دانسته بود. با گفته اتحادیه اروپا تا هنگامی که این اصلاحات به میان نیاید پرواز طیاره‌های افغانستان به کشورهای اروپایی ممنوع خواهد بود. محمد قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که در این عرصه ها پیشرفت هایی به میان آمده است.
موش در امیدواریو چه در تجزر دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ
ما خیلی امیدوار هستیم که هرچی زودتر پروازهای مستقیم میان اروپا و افغانستان آغاز شود، زیرا شمار از شرط هایی که از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده بود تکمیل شده و روی برخ دیگر کار ادامه دارد. یک هیئت اروپایی در ماه سپتامبر به افغانستان سفر می کند و پیشرفت ها در این عرصه ها را ارزیابی خواهد کرد.
هیئت پیشنهاد کرده و دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
در حال حاضر شرکت خصوصی کامیر و شرکت دولتی آریانا در افغانستان فعال هستند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید در نظر دارند خطوط شرکت هوایی باختر را نیز دوباره فعال سازند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار تلفات حمله مرگبار سومالیا به 26 کشته و 56 زخمی رسیده است. حمله کننده ها در حمله روز جمعه در هتل در شهر کیسمایو 12 ساعت مقاومت کردند. پلیس سومالیا گفته نخست یک انتحار کننده موتر پر از بم را در برابر ساختمان هتل منفجر کرد و سپس گروهی از جنگجویان داخل هتل شدند. گروه تروریستی الشباب مرتبط با شبکه القاعده مسئولیت حمله را پذیرفته است. شهر کیسمایو سومالیا در سال 2002 12 میلادی از اداره گروه الشباب بیرون شد. وزیر خارجه ایران روانه نیویورک شده تا در یک نشست اقتصادی سازمان ملل متحد اشتراک کند. این سفر محمد جواد ظریف در میان موج از تنش ها میان غرب و تهران صورت می گیرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که آقای ظریف در نشست سالانه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اشتراک می کند. انتظار می رود وزیر خارجه ایران به دنبال این نشست روانه ونزوئلا، نیکاراگوا و بولیویا شود و با مقام های آن کشورها دیدار کند. سفر محمد جواد ظریف به نیویورک در حال صورت می گیرد که با خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 روابط ایران و آمریکا با تنش های زیاد به همراه شده است. واشنگتن همچنان ایران را به حمله بر کشتی‌ها در حوزه تنگی هرمز و خلیج فارس متهم کرده، ادعایی که از سوی تهران رد شده است. و بازی نهایی جام جهانی کرکت امروز میان تیم‌های انگلستان و نیوزیلند برگزار خواهد شد. این 48مین و آخرین بازی جام جهانی امسال خواهد بود. انگلستان میزبان است و پیروزی این تیم 75% پیش بینی شده است. هیچ یک از این تیم‌ها تا حالا لقب قهرمانی را در جام‌های جهانی کرکت به دست نیاوردند و به این ترتیب برنده بازی امروز برای نخستین بار لقب خواهد گرفت. بازی ساعت 2 به وقت افغانستان در استادیوم کرکت لندن آغاز خواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران از موج‌های رادیو آزادی با شما خواهیم بود. مشاور امنیت ملی افغانستان از برگزاری نشست دوم بین الافغانی ظرف چند هفته دیگر خبر می‌دهد.
بین 4 الی 6 هفته وقت نیازمند هست که ما برویم به طرف دور دوم نشست بین الافغانی.
دوباره مسلح شدن قماندانان محلی غیر مسئول نگرانی مردم و شورای ولایتی فاریاب را برانگیخته.
قماندانا از ظلم و ستمی که کردن قتل کردن، دزدی کردن، تجاوز کردن، غصب زمین کردن.
از انجینیر تا افسران پیشین اردو معتاد به مواد مخدر در ولایت بغلان.
ما خودم انجینیر ساختمان هستم، هر کدام از این انجینیر است، معلم است، اما امروز اینا عملی شدن.
از امتحان کنکور گروه شکایت دارند و گروه رضایت.
ما خودم 200 نمره گرفته بودم، کابل انتخاب کرده بودم، 15 اقتصاد هست. متاسفانه در او کامیاب نشدم.
والا خیلی خوب امتحان بود نسبت به سالهای گذشته.
اتحادیه اروپا از پیشنهاد عراق برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای به هدف کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران حمایت کرده. در ولایت بامیان بیشتر مردم از چی لذت میبرند؟
تنها چیزی که ما ازش بیشتر لذت میبریم و صلح و امنیتی است که در ولایت بامیان وجود دارد.
این در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مشاور امنیت ملی افغانستان از برگزاری نشست دوم بین الافغانی ظرف چند هفته دیگر خبر می‌دهد. حمدالله محب دیروز در دیدار با پیتر پاراگل سفیر جرمنی در کابل نشست بین الافغانی در قطر را آغاز خوب خواند. هدف نشست‌های بین الافغانی امین است تا برای گفتگوهای مستقیم و رسمی صلح میان طالبان و افغان‌ها زمینه سازی شود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند محل و موعد برگزاری نشست دوم بین الافغانی صلح تا کنون دقیقا معلوم نیست، اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هماهنگی و تنظیم مسائل مربوط به نشست دوم بین الافغانی نیاز به زمان دارد. دفتر این شورا دیروز در خبرنامه گفت برگزاری نشست دوم بین الافغانی در دیدار حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با پیتر پراگل سفیر جرمنی در کابل مطرح شده است. کبیر حقمل سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی درباره موضوعات بحث شده در دیدار میان آقای محب با سفیر جرمنی گفت
چگونگی یه نشست دیگه و
زمان ممکنه برگزاری نشست دیگه بحث شد، از این که در نشست دیگه باز هم دقیقا با لایلیست ها کار صورت بگیره و موقعیت دقیقش مشخص شد که در کجا هست. بین 4 الا 6 هفته وقت نیازمند هست که ما برویم به طرف دور دوم نشست مذاکرات بین الافغانی.
جرمنی و قطر مشترکاً نشست بین الافغانی در دوحه را میزبانی کردند. در نشست اول بین الافغانی در 7 و 8 ماه جولای در دوحه قطر 71 تن از افغانستان به شمول سیاستمداران، چهره های جهادی پیشین، نمایندگان جامعه مدنی و شماری از زنان اشتراک کردند. این نشست به سطح ملی و بین المللی مورد ستایش قرار گرفت و امیدها برای صلح را بیشتر ساخت. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که حمدالله محب در این دیدار به خاطر برگزاری نشست بین الافغانی قطر از سفیر جرمنی ابراز امتنان کرد. خبرنامه به نقل از آقای محب میگوید این نشست یک آغاز خوب شده میتواند. اما آقای محب گفته که ملاحظات در نشست قطر وجود داشت. خبرنامه در مورد اینکه چه ملاحظات جزئیات را نکرده است، اما کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی در مورد این ملاحظات گفت برخی مسائل در نشست نخست موجود بود که جلوگیری از تکرار آن میتواند دور دیگر مذاکرات را موثرتر سازد. و افزود
یکی از او تنظیم برنامه بود که آجندایش قسمی عیار شود که روی موضوعات مشخص صحبت شود، بحثای متشتت و بحثایی که ما را نمیرسانه به یک نتیجه از او جلوگیری صورت بگیره، نظم و دیسپلین بین هماهنگ کنند گزارش کننده و اعضای جلسه باید در نظر گرفته شود و در کل حتی روی اشتراک کننده هم دقت صورت بگیره.
سازمان دهندگان و اشتراک کنندگان هدف این نشست را زمینه سازی گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت و طالبان افغان عنوان کردند. پیش از این نمایندگان حکومت‌های آمریکا، پاکستان، روسیه و چین به طور مشترک از طالبان خواستند که با حکومت افغانستان درباره صلح روبرو گفتگو کنند. اما با وصف افزایش تلاش‌های دیپلماتیک، طالبان به درخواست‌های مکرر برای برقراری آتش‌بس و نیز گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان تا کنون پاسخ مثبت ندادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوباره مسلح شدن قماندانان محلی غیر مسئول نگرانی مردم و شورای ولایتی فاریاب را برانگیخته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید شمار از این قماندانان در چارچوب اردوی ملی مسلح شدند و در عملیات‌های نظامی علیه طالبان سهم می‌گیرند. با این هم مردم نگرانی از گسترش بی‌نظمی‌های مسلحانه در ولایت فاریاب دارند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از شهر میمنه جزئیات می‌دهد.
مقام های محلی این ولایت می گویند شماری افرادی که مسلح غیر مسئول بودند دوباره به خاطر تأمین امنیت بیشتر در قالب اردوی محلی سلاح به دست گرفتند و در عملیات های جاری در این ولایت در صفوف نیروهای امنیتی افغان قرار دارند. اما از این اقدام حکومت، شورای ولایتی و شماری از باشنده های فاریاب ابراز نگرانی نموده می گویند اگر جلویشان گرفتن نشود، افراد اردوی منطقوی بر هر شکل ممکن دوباره به مردم ظلم خواهند کرد. عزیزالله جیلانی نام مستعار فردی است که وی خودش را یکی از متضررین از ظلم و ستم افراد مسلح غیر مسئول معرفی می کند. وی افزود مدت 4 سال می شود که از ظلم قماندانان مسلح غیر مسئول از ولسوالی بلچراغ به شهر میمنه پناه برده است.
ولی این قماندانا از ظلم و ستمی که کردن قتل کردن، دزدی کردن، تجاوز کردن، خواه غصب زمین کردن، خواه سرکای عامل منفعه را برای مردم به زور سودا کردن در سرشان. در این باره اگر در صورت دولت اینا را در پنجه قانون بسپاره، اسناد، شواهد، سند، اگر این چیزا بگو ما حاضر آمده استیم که برایشان ارائه بکنیم.
در همین حال محمد سمیع خیرها عضو شورای ولایتی فاریاب نیز میگوید اگر حکومت افراد مسلح غیر مسئول پیشین که همکنون به نام اردوی منطقوی می باشد نگیرد، آنان دوباره هر خواستی که داشته باشند حتی با نقض قانون اجرا خواهند کرد.
سوال که یک قاتل جنایتکار گرفتن در رأس حکومت اردوی محلی یا یونیفرم پوشاندن، سلاح بر عضو دادن، امتیاز دادن خودش یک جفاست. چرا که مردم همکار نیست؟ مردم به دلیل از همکار نیست که باز هم قماندانایی که در گذشته جنایت کردن، قتل کردن، تجاوز کردن، مال مردم گرفتن، جان مردم گرفتن، اینا را پس حکومت گرفته رفته. اینم کلانترین مشکل حکومت همیست. اگر همید یک تعداد کماندان جنایتکار اینا اگر در اونا جایی که محکمه شوند، در ارگان ادلیه قضایی معرفی شوند، اونا را گرفتن از اونا پس در ساحه بردن.
فاریاب از جمله ولایت هایی است که در آن وجود افراد مسلح غیر مسئول به شکل گسترده حتی در یک سال گذشته نیز گزارش شده است. اما حکومت افغانستان طی یک اقدام شمار آنان را جمع آوری کرده و شمار دیگرشان نیز خود سلاح هایشان را بر زمین مانده بودند. اما همکنون در یک اقدام تازه آنان در زیر نام اردوی منطقوی در جنگ علیه گروه طالبان در این ولایت نقش دارند. قرار است مناطق پس گرفته شده از گروه طالبان توسط آنان تأمین امنیت شود. در همین حال مقام های محلی فاریاب و مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان برای مردم اطمینان می دهند آنان برای مردم ظلم کردن نمی توانند. جنرال محمد یاسین ضیا معاون وزارت دفاع ملی افغانستان روز پنج شنبه در سفرش بر ولایت فاریاب به رسانه ها گفت که دیگر در نهادهای امنیتی افغانستان مسلح غیر مسئول وجود ندارد. قماندانیت اردوی منطقوی به دوش اردوی ملی می باشد.
اول نگرانیتان در مورد مسئله غیر مسئول اردوی منطقوی از خود از داخل اردو قماندان می داشته باشه، رهبری می داشته باشه، مانند که پلیس محلی در نقاط که نتایج مثبت دادم، اون نتایج مثبت ما استفاده میکنیم و انشالله که مربوط به کدام گروه، قوم، تنظیم از شخص نمی باشه، بلکه یا یک بخش از اردوی ملی افغانستان هستن.
همکنون عملیات های موسوم به 130 شاهین در جهت پاکسازی راه مواصلاتی میمنه الا ولسوالی بلچراغ و گسترش ساحات حاکمیت دولت در آن ولسوالی جریان داشته، اردوی منطقوی نیز در آن سهم فعال دارد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
افزایش شمار معتادان مواد مخدر در ولایت بغلان به یک نگرانی بزرگ مبدل شده است. در میان معتادان افراد تحصیل یافته و افسران پیشین نظامی هم شاملند. آنها از بی‌توجهی حکومت سخن میگویند، اما خودشان چه کردند؟ بیشتر در این گزارش که بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان فرستاده.
معتادین در ولایت بغلان جماعت متروک و مفلوک که زندگیشان به دور از فامیل و در میان مغاره های متعفن خودساخته خودشان می گذرد. تنها در همین جا، یعنی گوشه از شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان، بیش از 200 تن خوار و زار افتیدند، از انجینیر تا معلم و منصوبین قبلی اردوی ملی.
نام من لطفرحمان، 14 سال تحصیل دارم و 4 سال تجربه کاری دارم مربوط خلورده 203 تندر گردیز لوایسی غازی کنده که 4 ماه دبن سرده غازی در طول بطره دون برینوان کماندان نبلو که خواه وظیفه کدم مسلکی هستم. دستی هم توپ دستی 122 میلیمتری اوگوست مسلکم بوده که در 4 سال من در هر روز 600 من 70 نفر هر روزانه در روز 600 تدریس داشتیم، ولی از روزی که متاد شدیم وارد با این مواد هستیم اینمی غلطیدیم، نه کار هستم، نه بارو، نه بکنیم.
اینها برای به دست آوردن مواد مخدرشان دست به هر کاری می زنند، ولی برای نجات از این مهلکه کاری نمی کنند. شاید نتوانند، ولی میرویس انجینیر ساختمانی که سالهاست معتاد شده می گوید جنگ، فقر و بیکاری عامل این بدبختی ها است و باید دولت کاری برای نجات این جماعت که در حال بربادیند بکند.
من خودم انجینیر ساختمان هستم، هر کدام از این انجینیر است، معلم است، اما امروز اینا عملی شدند. ما اولادای این وطن هستیم، مزمی خاک هستیم، این بزرگای وطن باید برای ما کمک کنند، دست ما را بگیرند، ما را بالاخره در یک جای بکشانند.
اینجا حتی حیوانات هم از شر مواد مخدر در امان نماندند. شماری از معتادین با اشاره به گوسفندی که در کنارشان آرام خوابیده بود گفتند:
ام اینم گوسفند نه است، می آیم در خاطر پدری می خدا من نزدم داخل دره از یو که چراغ من سرم داخل جام داخل از تو اموجا تو 5 دقیقه 10 دقیقه که دود بکشم طرف از دود بیا ورسه به یکم می بود وضعیت نرمال میشه اموجا پیش سر پدری راحت می خوابه پدری شده خوب من مشکل داره که قدر خدا می کشه سر از گیر
این از برکت نفران این سگ و گوسفند حیوان است که پدری شده نمیاره این پدر چه رقم اینجا که ما میکشیم فهمیدی دود ما رو این قاص میده.
اکثر معتادین در اینجا در کشورهای مانند ایران و پاکستان اسیر اعتیاد شده و بقیه هم در همنشینی با آنها.
معتاد هستم لولا 16 سال میشه. حالا در کشوری بیرون پاکستان اونجا کار میکردیم.
اینها و زندگی اینچنینیشان نمونه از زندگی نکبتبار ده ها هزار جوانی در ولایت بغلان است که فقط در طی همین 30 سال گذشته اسیر چنین مصیبتی شدند. اینجا زنان معتاد دیده نمی شوند ولی گفته می شود شب هنگام تعداد زیادی از آنها به بهانه دیدار با بستگان معتادشان به اینجا می آیند و بعد از مصرف مواد برمی گردند. فضل حق اندرابی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان می گوید بنابر آمارهای تخمینی موجود بیش از 60 هزار تن از جمله هزاران زن در این ولایت معتاد به مواد مخدرند که اگر اقدامی برای آن صورت نگیرد این مصیبت مانند وبای دامنگیر همه خواهد شد.
آمار معتادین در ولایت بغلان در سال 2009 در 52 هزار نفر بود که اگر ما تخمین بکنیم و 10 سالی که تیر شده احتمالاً که از 62 هزار هم بالا برود. دلایل چیزی که دسترسی بسیار نزدیک تعداد جوانان و نوجوانان به مواد مخدر دارند و چون ما آمار دقیق نداریم شاید در حدود 3000 نفر از طبقه اوناس هم معتاد مواد مخدر از جمله روانگردان شاید باشد.
او می افزاید دو شفاخانه 20 و 30 بستره برای تداوی معتادین در ولایت بغلان وجود دارد ولی این بسنده و راه حل نیست و باید کشت مواد مخدر از ریشه خشکانیده شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بنیاد فرهنگی آقاخان در ولایت هرات برای زنده نگه داشتن موسیقی محلی این ولایت تلاش می کنند. در مکتب موسیقی این بنیاد نوجوانان و جوانان در بخش‌های مختلف در دوره‌های 2 ساله آموزش می‌بینند. بر بنیاد آمارهای بنیاد آقاخان هر دوره بیش از 100 تن از این مکتب موسیقی سند فراغت می‌گیرند. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
اجرای راگ امین کلیان موسیقی کلاسیک در مکتب موسیقی آقاخان در ولایت هرات برای هنرجویان آموزش داده می شود. این مکتب از سال 2008 میلادی در یک از خانه‌های قدیمی در محله قدیم شهر هرات در بخش‌های آوازخوانی، هارمونیه، رباب، دوتار و دلنواز علاقمندان موسیقی کلاسیک و محلی را دور هم جمع کرده است. احسان کریمی یک تن از استادان موسیقی بنیاد آقاخان میگوید که سالانه بیش از 100 تن از این مکتب موسیقی فارغ میشوند.
بنیاد آقاخان 100% در همین راستا او فعالیت داشته و یگانه خوبی از این بوده که همین موسیقی نقد داشته که به فراموشی سپرده بشه و این میبینی که سالانه ما 100 نفر 150 نفر ما از اینجا فارغ میدیم و این خیلی تاثیر مثبت میگذاره بر روی از این هنر در خود سطح هرات.
موسیقی محلی هرات از علاقمندان زیادی در افغانستان برخوردار است، اما حاکمیت طالبان پیش از سال 2001 میلادی در افغانستان باعث شد که ضربه سنگینی بر پیکر این نوع موسیقی وارد شود. طالبان آوازخوانی و نواختن موسیقی را ممنوع اعلام کرده بودند. اما رفته رفته موسیقی محلی هرات جان تازه‌ای به خود گرفته است. احمد شریف، محمد جان و محیب‌الله ستن از افرادی هستند که در مکتب موسیقی بنیاد آقاخان سرگرم فراگیری آموزش موسیقی کلاسیک هستند.
واقعا کورس خوبه، تا اندازه که به این مدت که ما کار کردیم پیشرفت ما هم خوب بوده، یعنی حقیقت راضی هستیم.
خوشحالم که موسیقی محلی کار میکنم، یعنی شوقم شاید 20 سال باشه که من بالای موسیقی، یعنی علاقه مند موسیقی هستم تا لگ مونتا، بازم همیت شاگردی میکنم بهر موسیقی، بفهمیدین بگو ببینیم چی میشه، خواست خدا چی میشه.
ما باید به این موسیقی خوب باید ما کمک نوبری کنیم و کمک باید جدید بری و کارهای جدید ترهای جدید داشته باشیم به داخل از این سبک خوندن محلی ریتیک هست.
یک قسمتی از فعالیت‌های بنیاد فرهنگی آقاخان در هرات متمرکز بر تحقیق، آموزش و برپایی کنسرت‌های موسیقی محلی می‌باشد. احمد شعیب سلجوقی یک تن از استادان پانزده هنرهای پانتون هرات تأکید دارد که باید تلاش‌های بیشتری در بخش رشد هنر موسیقی محلی انجام شود.
خوشبختانه بنیادهای مثل بنیاد کلتوری آقا خان آماد و موسیقی اصیل جامعه همون شهر و ولایت آماد تحقیق کرد، کار کرد، کنسرت ها داد، چی در هرات چی بیرون از هرات در مرکز کشور، و حمایت کرد از کسایی که عمر خود صرف از این هنر حاصل کردن.
آلات موسیقی جدید تأثیر منفی روی رشد موسیقی محلی هرات گذاشته است. هم اکنون شمار محلی خانان با تجربه در هرات انگشت شمارند. اکنون همه این نگاه ها به نسل جوان دوخته شده تا اینها بتوانند مشعل موسیقی محلی هرات را روشن نگه دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
میرم چوری و خرم بم دستای دختر قلوانی.
گزارش جالب از بازسازی موسیقی اصیل و محلی هرات. شنونده عزیز سپاسگزارم که تا این لحظات با رادیو آزادی همراه هستید. یک گزارش دیگر داریم و سپس هم میریم به سرخط خبرها. در نیمه دوم هم دو برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از اینها، اتحادیه اروپا از پیشنهاد عراق برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای به هدف کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران حمایت کرده است. فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیروز در جریان دیدارش از عراق گفت افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران برای عراق و کشورهای منطقه پیامدهای خطرناک به امراه خواهد داشت. تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در این اواخر خیلی‌ها افزایش یافته است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید با کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران باید اولویت داده شود. خانم موگرینی از سال 2014 میلادی به این سو اولین بار است که از عراق دیدن میکند. او دیروز با مقام‌های عراقی درباره تنش‌های اخیر در منطقه گفتگو کرد. فدریکو موگرینی از پیشنهاد عراق در مورد برگزاری یک کنفرانس منطقه‌ای به هدف کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران حمایت کرده است. او گفت
اروپایی ها این را تجربه کرده و حتی در اکثر اوقات با هم نشستند. گفتگو نسبت به این که بر راه‌های نامعلوم و خطرناک رویم همیشه خوب است. روی این دلیل ما به طور کامل از پیشنهاد عراق درباره کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران حمایت می‌کنیم. اروپایی‌ها در پشتیبانی با آن کاملا استادند و آماده هستند که به خاطر پایان موثر آن از این طرح حمایت کنند.
عراق که متحد ایران و آمریکا زیر فشار است که در صورت افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن کشورش به میدان جنگ مبدل می شود. آمریکا در حال حاضر در عراق پایگاه نظامی و 5000 سرباز دارد. ایران از شیعیان عراق حمایت می کنند که مخالف حضور آمریکایی ها در عراقند. محمد حکیم وزیر خارجه عراق دیروز شنبه که در یک کنفرانس مشترک خبری با خانم موگرینی حضور داشت در مورد بروز جنگ تازه در منطقه گفت نزاع جدید مبارزه در برابر تروریسم را متاثر می‌سازد و افزود من به خانم موگرینی اطمینان دادم که منطقه به جنگ تازه آماده نیست، زیرا ما تا کنون بر علیه تروریسم جنگیدیم. هر جنگ دیگر بالای تلاش‌های ما در برابر تروریسم فشار زیاد می آورد. ما هم اطمینان داریم که مذاکره بهترین راه است.
مع تأكيد ان المفاوضات هي الطريق الاسلم.
وزیر خارجه عراق گفت کشورش یک جا با دیگر کشورهای عربی منطقه به خصوص کویت و عمان برای کاهش این تنش‌ها نقش سازنده را بازی خواهد کرد. خروج واشنگتن از قرارداد هسته‌ای ایران و شش کشور مقتدر جهان و تجدید تعزیرات بر ایران، افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، اتهام بر ایران به خاطر حمله بر نفتکش‌ها در منطقه خلیج از جمله نکاتی هستند که روی آن روابط میان ایران و آمریکا به تیرگی نهاده است.
سرخط خبرها: حمله طالبان بر مقام ولایت بادغیس با کشته شدن دو انتحار کننده و بازداشت دو تن دیگر آنها شام دیروز پایان یافت. عبدالغفور ملکزی ولی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت که حمله کننده ها از یک هتل در برابر ولایت به تیراندازی آغاز کردند. چهار تن دیگر هم در این رویداد کشته شدند. در نتیجه برخورد یک تانک نیروهای امنیتی افغان با ماین کنار جاده در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان، پنج سرباز کشته شدند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید به حذف شدن شرکت‌های هوایی این کشور از فهرست سیاه اروپا نزدیک‌تر شدند. وزیر خارجه ایران روانه نیویورک شده تا در یک نشست اقتصادی سازمان ملل متحد اشتراک کند. این سفر محمد جواد ظریف در میان موج از تنش‌ها میان غرب و تهران صورت می‌گیرد. شمار تلفات حمله مرگبار سومالیا به 26 کشته و 56 زخمی افزایش یافته. حمله کننده ها در حمله روز جمعه در هتل در شهر کیسمایو 12 ساعت مقاومت کردند. و بازی نهایی جام جهانی کرکت امروز میان تیم‌های انگلستان و نیوزیلند برگزار خواهد شد. شنونده عزیز، این خبرها و تازه‌ترین های روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام در دسترس شما هست و در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید تا از تازه‌ترین های روز آگاه شوید. امتحان کنکور برای شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان سپری شد. گروه رضایت دارند و گروه هم شکایت. برخی ها در انتخابشان موفق شدند و شمار دیگر نتوانستند با موفقیت دست یابند. احمد انایش با شمار از جوانان ولایت پروان در این مورد گفتگو کردم.
اسم من محمد شایق، باشنده ولایت پروان، ولی ما در پروسه امتحان سال 98 اشتراک کرده بودیم، امتحان دادیم و پروسه امتحان خوب بود، بد نبود، اما متاسفانه کسایی در پروسه امتحان بودند که بر دیگر نقل میدادن، مثلا کلید میکشیدن، نقل و نقل بازی زیاد بود. ما درس خونده بودیم، زحمت کشیده بودیم، چیزی که تونستیم حل کردیم، ما خودم 200 نمره گرفته بودم، کابل انتخاب کرده بودم، پنزه اقتصاد. متاسفانه در او کامیاب نشدم، ولی کسایی که در رشته خودشان دلهای خودشان بود که باید کامیاب میشدن، نمرات عالی گرفته بودن، اما متاسفانه کامیاب نشدن. نمیفهم که این پروسه با کدام اساس انتخاب شده که وزارت تحصیلات عالی هر کسی را با دلهای خود که انتخاب کرده انتخاب نشده، ولی کامیاب نشده برای دلهای وزارت تحصیلات عالی یا در پنزه دلهایشان در ولایت‌های مختلف گماشته شدین. واقعا که باید قسمی که سهمیه بندی میشد برای ما قناعت بخش نبود، چون کسایی که سوال درست حل کرده بودن، نمرات بیشتر گرفته بودن، باید به پنزه دلخواه خود انتخاب کرده بودن، باید راهی ها میشدن.
عبدالله هستم از سرخ پارسا. از امتحان کنکور باید بگویم براتون که والا خیلی خوب امتحان بود نسبت به سالهای گذشته، و سالهای گذشته خیلی مشکلات به بار آورده بود. خودم از این پروسه سابق خوش نبودم، مال فضل خدا خوب است و الحمدلله دو بیادرکای ما که امتحان داده بودن، یکیش سال پارسال به نتیجه بود و هم امسال امتحان داد و بیادر دیگه ما امتحان داد، هر دویشان ماشاءالله کامیاب شدن و نمرات خوب به دست آوردن. یعنی از این سیستم وزارت تحصیلات عالی خیلی زیاد خوش هستیم.
اسمم شاغاس از ولایت پروان. جریان امتحان خیلی مشکلات ها وجود داشت. از پانزده هایی که انتخاب کرده بودند خیلی نمره عالی گرفته بودند، اما 210 220 230 در رشته ای که باید از انتخاب میشه، در رشته اقتصاد مثال که در 110 و 120 میخوند، اما برای از اون ندادنش. بسیار برشته های پایین در تعلیم و تربیت در بیولوژی در این بخش ها تنها از پروان الا 3 تا 4 تا انتخاب پذیرش داشت. اما بیشتر پذیرش همون چون کل مردم هم همون دانشگاه یا دانشگاه را انتخاب کردن که در اون را پیدا کنن، اما تعداد نفر پذیرش کم بود، به خاطر از اون بعضش به نتیجه هم اعلان کردن.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنیم؟
محمد ابراهیم تولا هستم، از شهروندان ولایت بامیان.
چطور است زندگی؟ خوب پیش میره یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان به خصوص ولایت بامیان خوب است.
تو چه حد در آرزوهایی که میخواستی رسیدی و چقدر تلاش کردی که در اونو برسی؟
من فکر میکنم که 50% توانستیم که به آرزوهای خود برسیم.
نحوه زندگی شما در منطقه که هستین، در جایی که هستین چطور هست؟
در اوایل ما در ولسوالی شیبر بودیم و در اونجا بسیار از محدودیت ها وجود داشت. مثلا مکتب نبود، خو لیسه نبود و همچنین منابع اطلاعاتی بسیار محدود بود، کتاب پیدا نمیشد. ما با شرایط بسیار سخت و دشواری در اونجا زندگی میکردیم و بعد از 10 سال به این طرف که در مرکز ولایت بامیان آمدیم، در اینجا یک مقدار وضعیت بهتر است و تنها چیزی که ما ازش بیشتر لذت میبریم و صلح و امنیتی است که در ولایت بامیان وجود دارد. اما شما میبینید که در بخش های مختلف مشکلات عدیده دیگه وجود داره، مثلا بیکاری هست، خب راه های مواصلاتی ناامن است، خب و همچنین اقتصاد مردم به صورت کل پایین است. خب در نبود اقتصاد زمینه های تحصیل وجود نداره. اینا موانع هستن که زندگی رو گهگاهی به چالش میکشونن.
تشکر بسیار زیاد.
زنده باشین. تشکر از شما.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس از شمشاد زدران همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه جوانان، هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و وقت بخیر. در برنامه این هفته هوای تازه شما را با خود به ولایت بامیان میبریم تا از وضعیت جوانان این ولایت آگاه شویم. بامیان یکی از ولایات امن افغانستان به شمار میرود که جوانان این ولایت در بخش های مختلف آموزش دیدند و کار میکنند. اما چگونه این جوانان بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی خود را حل کرده که جوانان ولایات دیگر هنوز هم با این مشکلات روبرو هستند؟ جوانان ولایات دیگر در مورد جوانان بامیان چی نظر دارند؟ با از کارهای مثبت جوانان بامیان چی انگیزه گرفته می توانند؟ برنامه هوای تازه را رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکب تقدیم شما می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارشی که رویا معدومی برایتان ارائه می کند.
دلیل این که برای جوانان ولایت بامیان زمینه‌های تحصیلی و کاری مساعد است، امن بودن این ولایت می باشد. در کنار پسران، دختران نیز در این ولایت به مراکز تعلیمی و تحصیلی می روند. گروه‌های موسیقی دارند، بایسکل رانی می کنند و به گفته خودشان بسیاری از تصامیم زندگیشان را خودشان می گیرند. عبدال دانشیار، یکی از باشندگان ولایت بامیان و فعال مدنی این ولایت می گوید، به دلیل روی آوردن آنها به علم و دانش در زندگی جوانان بامیان تغییرات مثبت دیده می شود.
باور مطلق مایی این که آگاهی این هر جامعه‌ای که فرزندان خود را به مکتب روان کردن، به پانتون روان کردن، اونا تحصیل کردن، اونا خیلی از مرزها را شکستانده. امروز اونا باورمند به اونمو علوم روز هستن، یعنی یک یکدیگر را درک میکنن و آن چیزایی که در گذشته به یک شکلی بر از اونا با سنت های حاکم تلقین میشد از اونا گذشتن.
دانشیار می افزاید باشندگان ولایت بامیان به خصوص جوانان توانستند تا ارزش ها و باورهای جامعه خود را تغییر دهند و با وجود تفاوت ها به همدیگر احترام بگذارند.
همپذیری یا صلح یا همدلی به صورت واقعیش تمثیل میشن، یعنی اینا به یک آگاهی مطلق رسیدن که فرق بین بشر وجود ندارن، به این کار ندارن که دارای چی عقیده باور بعض اینا هستن، فقط احترام میگذارن به باورهای و عقیده هایی که اونا دارن و به می خاطر هستن که شما شاید ازی هستین که در اینجا فرق بین زن و مرد دیده نمیشه زیاد، فرق بین ازی که بین این کدام قوم و کدام قوم است شما شاهدش نیستین، این موضوعات هضم هستن و همه فقط باور داریم که اونا مثل ما انسانن، اونا هم مثل ما کرامت انسانی را دارن.
ممکن در بسیاری از مناطق افغانستان این یک کار عجیب باشد که یک دختر خانم جوان بیرون از خانه در جاده ها بایسکل رانی کند، اما در بامیان این یک کار معمولی است. نجلا سخیزاده دختر جوانی که در جاده های بامیان بایسکل رانی می کند می گوید مشکلات وجود دارد، اما تغییر باید ایجاد شود و باید کسی باشد تا به خاطر برداشتن قدم اول جرأت کند.
ای حتما سطح آگاهی از آب پایین است که ای فکرای منفی رو داره در بخش دختر خانم ها که فکر میکنه نمیتونه بایسکل رانی کنه، ای حق بچه هاست، نه میتونه هم دخترها بایسکل رانی کنه هم بچه ها. مشکلات هست اما ما میتونیم که از این مشکلات بگذاریم، کاری کنیم که تا که ثابت شود که دختر خانم ها میتونه یک روز یک بایسکل ران و ورزشکار رو و بیتنه در قله های بلند برسن.
نادر عمری به این باور است که محرومیت یکی از دلایل است که می تواند جوانان را با هم متحد بسازد. درد مشترک باعث می شود تا حس همکاری در بین افراد ایجاد شود و به همین دلیل است که در بین جوانان بامیانی احساس همدلی و اتحاد بیشتر دیده می شود.
یک خو همون متحد و یک جا بودن جوانان بامیانی که می بینیم اساسا همی خود محرومیت باعث از این میشه که متحد شیم، چون کلی درد مشترک پیدا میکنه. حس روحیه همکاری و با هم کار گروهی در اینجا قویست. به این نتیجه رسیدن که ما با کار گروهی میتونیم چیزی رو به دست بیاریم و به این معتقد هستن که ما مکلف برای تحصیل خود، برای پیدا کردن نان بر خود نیستیم. اگر جامعه به یک کار ما نیاز داره، مردم نیاز داره، مملکت نیاز داره، ما مکلف هستیم که در اونجا دین خود ادا کنه و این مردم میکنه. اما خاطر است که حال اینجا ما میبینیم بدون کدام امتیازی ای جوانا صادقانه در پیش روی ما میدون، تمام روز راهنمایی میکنن، خدمت میکنن، محبت میکنن. این مردم بیشتر پشت معنویات میرن، پشت ریشه گپ میرن و امو باعث ازیست که رشد کردن. با وصفی که بامیان محروم هستند یا در اکثر ولایت دیگه، اما میبینیم که مردم بی صبرانه پشت تعلیمی گرفتن، پشت تحصیلی گرفتن، ولی جنگ جای ندادن، راه ندادن و موفق هستن.
عزیزه اکبریان یکی از آوازخوانان گروه موسیقی سلسال میگوید این که جوانان بامیان فرصت کار و زندگی به خواست خود را دارند به این معنا نیست که آنها هیچ مشکل ندارند. تفاوت در این است که این جوانان به تلاش های خودشان ادامه میدهند و هیچگاه به مشکلات تسلیم نمیشوند.
بامیان خوشبختانه یک از ولایت های امن در افغانستان است. به مخاطر علتش هم است که میتونن دختر خانما هم آواز بخوانن، بایسکل رانی کنن، دانشگاه خود به راحتی بخوانن، به خاطر امی امن بودن نشسته. درست است که جامعه ما سنتی هست، از دور خیلی خوب به نظر میرسه که مگه که دخترای بامیان بایسکل سواری میکنن، آواز میخوانن، اما در درون درسته که ما این کارو، اما مبارزات خود هم میکنن، مخالفت ها هم وجود داره.
در ولایت بامیان بیشتر جوانان در بخش‌های مختلف به طور رضاکارانه کار می‌کنند. تهذیب الله مهذب یکی از جوانان ولایت کنر که به ولایت بامیان سفر کرده و از نزدیک با جوانان این ولایت دیده است می‌گوید چیزی که برای او نو است این است که جوانان بامیان بدون مزد برای تغییر جامعه کار می‌کنند.
یک چیز برای من در این سفر بسیار جالب بود. زمانی که ما می‌خواستیم به طرف بند امیر برویم، در یک قسمت از راه که به نام قرغنتو یاد می‌شد، ما یک استراحت کوتاه داشتیم و غذای چاشت را نیز در آنجا صرف کردیم. من دیدم که تعدادی از جوانان بامیان آمدن و کثافاتی که آنجا بود، تمام آنها را جمع کرده و به جایی که برای کثافات مشخص شده بود بردن. من رفتم از آنها پرسیدم که کی هستند و کجا کار میکنند. آنها گفتند که ما باشندگان ولایت بامیان هستیم و با یکی از مؤسسات رضاکارانه کار میکنیم. این چنین کارهای رضاکارانه در ولایت ما نیز است، اما نسبتاً کمتر از بامیان.
دغه پرتله موږ د بامیان سره نشو برابر ولای، ځکه چې دغه احساس بامیان کې ډیرو.
که چرا جوانان بامیان نسبت به جوانان ولایت‌های دیگر زندگی متفاوت دارند و جوانان ولایات دیگر از آنها چی انگیزه مثبت گرفته می‌توانند، در این مورد همکارم رویا معدومی با ضیاءالحق شمس روانشناس افغان مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا در بامیان مشکلات فرهنگی و اجتماعی جوانان کمتر است نسبت به دیگر ولایات؟
من فکر میکنم که شاید به این معنا کمتر نباشد، چون به حکم ای که آگاهی هر قدر بیشتر میشه رنج هم بیشتر میشه. اینا شرایط سختتر را من فکر میکنم درک میکنن که در محیط و اطرافشان چی میگذره، ولی خودشان بهتر معامله میکنن با شرایط خودشان. جرقه های اساسی در عقل انسان ها شعور اجتماعی و تغییراتی که از طریق روابط، تحصیلات، ارزش‌های جدید، کار جدید و تعاملات با پدیده‌های جدید دنیای امروزی ممکن می‌سازد، شاید در همون یک جامعه کوچک امی شرایط این فضا را ممکن کرده باشد. یک مورد دوم، تفاوت نسلی که ما داریم، یک نوع آگاهی در سطح کلان بر نسل‌های ما متفاوت‌تر از نسل گذشته وجود دارد در هر جایی که باشن، ولی فرصت‌هایی که برای این جذب این آگاهی و استفاده این آگاهی وجود دارد، او کمک می‌کنه که جوان‌ها در بعضی از مناطق آگاه‌تر، مسئول‌تر، دقیق‌تر و جذاب‌تر برخورد بکنن. رفتارهای چند قسمی باشه که نشان میده تفاوت نسلی دارن اینا و آگاهی جدید درک میکنن، پیدا میکنن. سومین مورد، فضا و ساختار اجتماعی است که ما در او قرار داریم. بعضی ساختارها و بعضی قسمت‌های از ساختارها گنجایش ایده دارن که تغییرات فردی در اونجا ممکن شوه. در اینجا هم من فکر میکنم یک دهی از جوانای ما، کسایی که اینا رو تربیت کردن، کسایی که ارتباطات ممکن میکنن، پیام‌هایی که در اینجا تبادل میشه، در عمو قسمت‌های از ساختارها هست که تبادل امکان و تغییر در اون ممکن است. بعضی قسمت‌های از ساختارهای ما چندان محکم هستند که اجازه نمیدن تغییرات ممکن شوه. شاید به این دلایلی که گفتم در بامیان تغییرات ممکن شده باشه و امیدوار هستم بهتر از این شوه.
جوانایی که در قسم یک محیط زندگی میکنن چقدر میتونن پیشرفت بکنن؟
طی کردن مراحل تربیت اجتماعی، رسیدن به شعور برتر اجتماعی، رسیدن به سطوح بالاتر اجتماعی هست. طبعا در هر جامعه، در هر فضایی که ممکن میشه، از نظر نسلی و سنی زمان کمتر بر بعضی افراد میگیره که بالاتر بیاین و این صعود بکنن به لحاظ اجتماعی، در قطعات بالای فضای اجتماعی قرار بگیرن، بر دیگرها بیشتر تأثیر گذار باشن تا اینکه باز بیشتر تأثیر پذیر باشن. این فضا در اونجا ممکن میشه در مورد یک شرایطی. زمینه رشد و زمینه ترقی به دلیل از اینکه اینها شعورشان تغییر میکنه و رشد میکنه، برشان شناخت جهان، شناخت فضاها، شناخت فرصت ها ممکن میشه و با شناخت این فرصت ها دست میزنن به شرایطی که این مراحل برشان آسان تر میسازه و طی میکنن، میگذرن. تا اینکه تعدادی از جوانای دیگه یا نسل های دیگه ما 10 سال بعد به آگاهی میرسن و طی میکنن، امسال میرسن و امسال شروع میکنن طی میکنن. فرصتی که جوانا دارن این هست که با دسترسی به شرایطی که ارتباطات ما رو میسر میکنه و محتوای ارتباطات ما میرسونه و یک زیرکی خاصی که ما باید داشته باشیم، پشت کار زحمت داشته باشیم، صبر و تحمل داشته باشیم، این فضا رو ممکن میکنه که ما در هر جای باشیم بتونیم در تغییر سهم داشته باشیم و اولین تغییر از خود آغاز بکنیم. برای خانواده های دیگه، برای محیط دیگه پیام ایره میرسونه که تغییر با وجود اینکه سخت است، بسیار زیبا هم هست و چالش ها با وجود از اینکه وجود دارن میتونن به فرصت ها تبدیل شون.
به نظرتون جوانای دیگه ولایت ها چطور میتونن از اینا انگیزه بگیرن که اونا هم بتونن به می مرحله برسن؟
اولین چیز در همه ما، در درون ما وجود داره و میتونه ما رو ممانعت هم بکنه، تشویق هم بکنه، باورهای ما به شرایط اجتماعی و زندگی و خود ما است. خود باوری ما باید این فرصت ما بده که ما با شرایط اجتماعی خود بتونیم معامله بکنیم، درجات از خطر قبول بکنیم، درجات از فشارها رو باید قبول بکنیم. آگاهی و انتقال امی باور به جاهای دیگه من فکر میکنم جرقه های ابتدایی بسیار خوبی است که شروع میکنه. شناخت خود ما از خود ما تغییر بکنه، به اراده و به توانمندی خود باور پیدا کنیم، به یادگیری خود باور پیدا کنیم، که در قسمت های زیادی از محلات افغانستان باور به وجود نداره که شما از سن 20 بالا رفتین چیزی یاد گرفته میتونین، شما مثلا از سن 40 و 50 بالا رفتین چیزی کاری میتونین کردن، در حالی که میتونین کردن در هر شرایطی که باشین. به نظر من این تغییر میتونه یاد بده که در بعضی ساختارهای بسیار محکم هم جاهای ازی وجود داره که شما تغییر بیارین. در بعضی از مناطق بسیار دشوار هم امکان ازی وجود داره که شما تغییر بیارین. و در بعضی شخصیت هایی که بسیار به خودشان عمو نامه که هستن، قانع هستن و محترم میشمارن، به خودشان ای پیام باید بگیرن، به فهمیدگی های خودشان، به باورهای خودشان شک کنن تا بتونن یک مرحله دیگه رو تجربه بکنن و آزادی و پیشرفت و حقیقت و عقلانیت ممکن شه.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
Ambassador, thank you for your time. We just want to start with the peace process.
جناب سفیر، ممنون از فرصتی که برای ما فراهم کردید. این گفتگو را با پرسش درباره روند صلح آغاز می‌کنیم. دور هفتم گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و طالبان به روز نهم ماه جون پایان یافت و شماری از افغانان نیز به روزهای هفتم و هشتم همین ماه با طالبان در دوحه گفتگو داشتند. نتایج این نشست‌ها و خطنامه مشترک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
Well, very good to be with you. As you noted, lot of
خرسندم از این که با شما هستم. همان گونه که گفتید، کارهای بسیار مهم در دو هفته گذشته در دوحه صورت گرفتند و طوری که زلمه خلیلزاد بیان کرد، ما از پیامدهای هر دو گفتگو خوشنود هستیم. گفتگوی ما با طالبان که به گفته خلیلزاد تا کنون یکی از دورهای سازنده گفتگوهای ما با پیشرفت‌های مهم بوده است و همچنان برگزاری و نتایج نشست بین الافغانی که برای نخستین بار قشرهای گوناگون افغانستان با شمول شمار از اعضای حکومت افغانستان در آن شرکت کردند، با طالبان نشستند و همان گونه که در بیانیه‌هایشان دیدیم زمینه مشترکی را دریافتند. فکر می‌کنم که این به همه ما مبنای پیشرفت را فراهم می‌سازد. البته این را نمی‌توان گفت که روزهای دشواری را در پیش نخواهیم داشت، بلکه هنوز هم موارد بزرگ هستند که باید میان طالبان و آمریکا و مهمتر از همه میان طالبان با جامعه افغانی حل شوند.
So, do you think that the group of the Taliban, which are in Doha,
آیا فکر میکنین گروه طالبانی که در دوحه هستند و با آمریکا هفت دور گفتگو کردند، صلاحیت تصمیم گیری را در مورد معامله با آمریکا و افغان ها دارند؟ چون گفته می شود که آنان هر باری برای مشوره به کویته پاکستان می روند.
Consulting.
Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
خب به نظر من ماهیت این گونه گفتگوها این است که افراد دور میز و حاضر در اتاق نمایندگان هستند که در این روند سفیر زلمه خلیلزاد از آمریکا و طالبان از رهبری رده‌های بالایشان نمایندگی می‌کنند. سفیر خلیلزاد یک مذاکره کننده بسیار با تجربه است و اگر او در جریان گفتگو ارزیابی کند که طرف گفتگو کننده تعهدات می‌سپارد که ما به آنان اعتماد کرده می توانیم، پس ما به قضاوت او یعنی خلیلزاد باور داریم. در این حال ما تنها حرفهای طالبان را اساس عملکرد خود قرار نمی دهیم. ما انتظار داریم که طالبان نه اینکه تعهداتشان را تنها روی کاغذ و یا به گونه شفاهی بیان دارند، بلکه به تعهداتشان در افغانستان عمل کنند و به مردم افغانستان نشان دهند که آنان آماده اند این جنگ را پایان دهند و به یک نتیجه صلح آمیز دست یابند.
پس آیا آمریکا برای تایید آن در افغانستان باقی میماند؟
Well, what I'm saying is the commitments that
آنچه من میگویم این است تعهدات محدودی که میان آمریکا و طالبان به میان میآیند باید در عمل پیاده شوند، نه اینکه تنها در حرف واقع بمانند.
اگر به صلح برسیم، آمریکا عملی شدن تعهدات سپرده شده توسط طالبان را چگونه بررسی میکند و چگونه مطمئن میشود که طالبان به تعهداتشان پشت پا نزدند و دوباره به تروریسم رو نیاورند؟
Well, as I said, whether it's
قسمی که گفتم تفاهمی که ما با طالبان میکنیم و تعهدات حکومت افغانستان و جامعه افغانان و طالبان با هم میکنند، آن تفاهم باید روشها و میکانیزمهای تایید نیز داشته باشند تا تمام طرفهای درگیر اطمینان داشته باشند که طرفها بعد تعهداتشان عمل میکنند. ما تنها به حرفهای طالبان که بگویند از گروههای راس افغان پشتیبانی نمیکنند و یا اینکه بخش از خاک افغانستان که تحت اداره آنان است تهدید در برابر ایالات متحده آمریکا و متحدانش نیست اتکا نمیکنیم، بلکه ما از آنان میخواهیم که در عمل به ما نشان دهند که آنان به تعهداتشان عمل میکنند.
طالبان و افغانان برای بار اول در مسکو با هم دیدند و بار دوم این دیدار در دوحه صورت گرفت. فرق بین نشست مسکو و دوحه در چی است؟
What's less important here
خب پیش از این نیز گفتیم که آنچه کمتر مهم است روند و پروسه است و آنچه مهم است نتیجه و پیامد آن است. بنابراین نشست دوحه پیامدهای مهمی داشت و در پایان با اتفاق همه به شمول شماری از اعضای حکومت افغانستان بیانیه صادر شد که در آن تمایل مشترک برای پایان جنگ، اعتراف به ویژه اسلامی، دولت و جامعه افغانستان و نیز اراده مشترک به یافتن راهی برای پایان بخشیدن به جنگ ذکر شده بود. ما امیدوار هستیم و سخت تلاش میکنیم تا افغانان را کمک کنیم که راه برای منسجم ساختن برآمده های سازنده و مثبت نشست دو روزه دوحه داشته باشند. امیدواریم به زودی به قلب مسئله داخل شوند که آنان را مدت هاست از هم جدا ساخته و سبب شعله‌ور شدن این جنگ است و با امید این که برای پایان این مناقشه راه حل پیدا شود.
As we see recently, the peace talks are getting more
امیدواری ها برای نزدیک شدن به صلح از هر دو طرف بیشتر شده. وزیر خارجه امریکا و مقامات افغان همه برسیدن به صلح تا اول سپتامبر امیدوارند. اما تضمین امریکا برای افغان ها از معامله نشدن دستاوردهای 18 ساله آنان و قربانی هایشان چیست؟
نخست باید روشن سازم که هدف ما رسیدن بعد چهارچوب یک تفاهم نامه میان طالبان و افغانان تا اوایل سپتامبر است و ما برای به دست آوردن آن تلاش میکنیم. هدف بزرگ ما در اینجا حل دراز مدت جنگ است، نه رسیدن به یک تفاهم خروج، بلکه رسیدن به یک تفاهم صلح که این جنگ را پایان می‌دهد. برای موفقیت و عملی بودن یک تفاهم‌نامه باید آن تفاهم‌نامه از سوی اکثریت مردم افغانستان پذیرفته شود. که این گونه از گفتگوها میان افغانان به پرسشی که شما مطرح کردید پاسخ می‌دهد و اگر برای آنان که در محدوده دولت جمهوری زندگی می‌کنند زمینه‌های کافی وجود نداشته باشند تا مطمئن شوند که مواردی که به آنان مهم هستند در توافق‌نامه احترام می‌شوند، این نتیجه را به دنبال نخواهد داشت. به همین علت ما باور داریم این بسیار مهم است که هر فردی در جامعه ارزش صلح را برای خودشان فکر کنند و بدانند که آماده چی گونه سازش برای به دست آوردن صلح هستند و همچنان آنان از طالبان توقع چی گونه سازشی را برای به دست آوردن صلح دارند.
اگر همه طرف ها طالبان، امریکا و حکومت افغانستان به توافق برسند، پروسه خروج نیروهای امریکایی چگونه خواهد بود و مبارزه با گروه های تروریستی دیگر چی خواهد شد؟ امریکا چی نقشه در آن مبارزه خواهد داشت؟
جزئیات این که چه زمانی و به چه اندازه نیروهای آمریکایی و بین المللی کاهش می‌یابند بخش از گفتگوهای دوحه، آن هم به سطح بلند گفتگوها است. پس قبل از رسیدن به توافقنامه صحبت کردن در مورد جزئیات آن پیش از وقت خواهد بود. اما چیزی را که من میگویم این است که حکومت و رهبری ما مصمماً تا مطمئن شوند که افغانستان در آینده به مانند گذشته تهدید و خطری را به ایالات متحده آمریکا متوجه نمی‌سازد. حتی پس از آن که با جنگ ها در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود، متوجه هستیم که هنوز هم از سوی شمار از گروه های ایراس افغان چالش های در افغانستان موجود می باشند که ما متعهد هستیم با مردم و حکومت آینده افغانستان کمک کنیم تا با چالش های باقی مانده چه القاعده باشد، داعش و یا دیگر گروه های ایراس افغان که ایالات متحده و متحدانش را در کشورهای دیگر تهدید می کنند مبارزه کنند.
زلمه خلیلزاد صلح را اولویت خود می داند. از انتخابات و صلح اولویت شما چی است؟
خب هیچ فاصله میان من و سفیر خلیلزاد وجود ندارد. ما هر دو نمایندگان حکومت امریکا هستیم و اولویتی که از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجه ما به ما داده شده این است که برای پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان هرچی در توان است انجام دهیم و این دلیل بودن ما در اینجا و آرزوی عمیق مردم افغانستان برای صلح است. در این حال هدف بودن ما در اینجا کمک به کمیسیون مستقل انتخابات برای آمادگی به انتخابات است. به فکرم ما هر دو را می توانیم به پیش ببریم و افغانان به ما می گویند که این هر دو مهم هستند. به همین علت ما و متحدان جهانی ما به تلاش های سخت ما ادامه می دهیم تا افغانان را کمک کنیم که به انتخابات آمادگی بگیرند.
آیا حکومت موقت یک گزینه است؟
فکر نمی کنم. پیش از این که حتی طالبان برای گفتگو با جامعه افغانستان بنشینند، گمان زنی ها در مورد چگونگی طرز حکومت کمک کند.
So what about the budget for the election?
حکومت قرار است بودجه مالی خود را اعلام کند. حمایت مالی آمریکا و جامعه جهانی از انتخابات آینده چگونه خواهد بود؟
Supporting financially.
Well, we certainly hope the budget for the election.
ما امیدوار هستیم تا بودجه انتخابات به زودی نهایی شود، چون این کار بیش از حد به عقب مانده است. جامعه جهانی حکومت افغانستان را از ماها نه، بلکه از هفته ها بدین سو تشویق کرده است تا بودجه را نهایی سازد. ما به حکومت افغانستان واضح ساختیم که هیچ ابهامی در مورد تعهدات مالی ایالات متحده آمریکا و دیگر دونرهای شامل گروه خاص انتخابات وجود ندارد. در این حال طبق تعهدات سال گذشته رئیس جمهور و دکتر عبدالله و حکومت وحدت ملی، ما همه انتظار داریم تا این انتخابات متعلق به افغانان و افغان شمول بوده و همچنان از سوی حکومت پشتیبانی مالی شود.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55.